أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العظيم، أرواحنا لتراب مقدم الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال محبت وجود مقدس امام زمان رو در دل ما افزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از محاسباتی که ما در آغاز محرم و گشایش جدید نفحات محرم امام حسین علیه السلام در هر سال باید داشته باشیم، وقتی نسیم های رحمت الهی از محرم دوره میوزه از عاشورای امام حسین و درها باز میشه و امام حسین علیه السلام دوره ما رو صدا میزنن و فرا میخوانن به نصرت خودشون و یاری خودشون. و این حقیقتی است در عالم که در هر محرم این تکرار میشه. یک محاسبه است که ما خودمون رو محاسبه کنیم، ببینیم که آیا توانستیم در طول سال گذشته قدمی برداریم که با امام حسین علیه السلام باشیم. و وقتی حضرت از مکه خارج شدن، از مدینه خارج شدن، همراه حضرت خارج بشیم، وقتی آمدن در مکه و از مکه بیرون می آمدند، این بیان نورانی حضرت که فرمودند من کان بازلن فینا محجته مبتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، اگر کسی راحل هست و حاضر از همه چیز رو پشت سر بگذاره و رو به خدا بیاره و حاضر در این مسیر خون دل خودش رو بده و آماده لقاء الهی است با ما کوش بکنه، آیا واقعا ما با حضرت حرکت کردیم یا هنوز راه نیفتادیم؟ آیا ما هنوز در خانه های خودمون نشستیم و این پا اون پا میکنیم؟ واقعا فرض کنیم الان سال 61 هجری است، ما در کدام جبهه هستیم الان این پا اون پا میکنیم که بیایم با امام حسین، یا خودمون رو به امام حسین رسوندیم و تو کاروان امام حسینیم، یا صفمون رو جدا کردیم و تصمیم گرفتیم مشغول به عبادت و طواف و حج باشیم، یا خدای نکرده به خاطر رسیدن به دنیاها در لشکر حر رستیم و میخوایم راه رو برای امام حسین ببندیم، و یا در لشکر کوفه هستیم داریم در نخیله جمع میشیم که با امام حسین بجنگیم. این محاسبه است که انسان باید داشته باشه، چون تا تو این دنیا هستیم مسئول از خطر نیستیم که شیطان راه ما را از ولی خدا جدا کند. گرچه راه ما با ولی خدا از قبل از دنیا شروع میشه بر اساس روایات، ولی بالاخره این رهزن تو دنیا هست. و اگر همراهی ما با امام علیه السلام همراهی سوری و ظاهری است، تلاش کنیم که این همراهی به یک همراهی واقعی برسه، چون بودند کسانی که به حسد ظاهر با امیرالمومنین علیه السلام بودند ولی بعدم در مقابل حضرت ایستادند. اگر این همراهی همراهی واقعی نیست، بفهمیم به یک کاری بکنیم برای این که برسیم به وادی کربلا و خودمونو به امام حسین علیه السلام برسیم. برسانیم. چون ظاهراً دعوت حضرت حق و وجود مقدس سید الشهدا دعوت عمومی است، اینکه در زیارت اول رجب حضرت که درهای ماه عبادت گشوده می شود باید بریم محضر سید الشهدا، در زیارت اول رجب حضرت این وارد شده لبیک داعی الله، پیداست حضرت دعوت به سوی خدا میکنن و ما رو هم دارن دعوت میکنن. اگر ماه رجب شروع میشه ما با امام حسین باید به سمت خدا حرکت بکنیم. لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی ان دست قاصدک که بلسانی ان دست انصارک، شما موقعی که دعوت میکردید من بدنم اجابت نکرد، لسانم جواب نداد، ولی فقط اجابه که قلبی و سمعی و بصری، گوش من، قلب من، چشم من اجابت کرده، من دیدم، شنیدم، اجابت قلبی هم کردم، جسمم اجابت نکرده، که انهو گویا اگر ما زودتر حرکت میکردیم جسممون هم به حرکت میامد و تو عاشورا حاضر میشدیم. این که نتونستیم با این جسم تو عاشورا باشیم، دلمون در عاشوراست، به خاطر این است که گویا دیر اجابت کردیم. ان کان لن یجد که بدنی ان دست واسطه که بلسانی ان دست انسارک. در هر صورت دعوت حضرت یه دعوت عامی است، الان هم حضرت دارن دعوت میکنن و ما باید این دعوت رو اجابت بکنیم. بنابراین این محاسبه ای که ما آیا توانستیم خودمون رو به حضرت برسونیم و تو کاروان حضرت باشیم و یا صفمون رو از حضرت جدا کردیم و دنبال عافیت طلبی هستیم، و یا اینکه اگر دنبال کمک و یاری حضرت هم هستیم از اهل تصویف و تأخیریم و فرصت ها از ما جلو می افتند و تا به خودمون به امام حسین برسانیم کار کربلا تمام شده، مثل خیلی ها که اینجوری بودن، اهل نصرت هم بودن ولی اهل سرعت نبودن، وقتی آمدن که کار کربلا به پایان رسیده بود. ما جزء کدوم این دسته هستیم؟ خب در هر دسته ای بودن یک الزاماتی داره. اگر انسان میخواد مثل حبیب باشه باید از اول با امیرالمومنین راهش رو بسته باشه و تخطی نکرده باشه و حتی مکروهی هم از او سر نزند، ولی اگر مثل حبیب نیست و گرچه در باطن با سید الشهداست ولی در ظاهر عثمانیست مثل زهیر، بالاخره یک جایی باید صفش جدا کنه. یا اگر حتی مثل حور ولو در باطن با امام حسینه ولی ظاهرن فرمانده لشکر ابن زیاده، خب این جرم بزرگیست، یه جایی باید توبه کنه و برگرده. ما باید ببینیم جزء کدوم ها هستیم، چجوری میشه حور شد، چجوری میشه زهیر شد، چجوری میشه حبیب شد. اونایی که با امام حسین علیه السلام بودند و آمدند چه خصوصیاتی داشتن، اونهایی که نیامدن چی، اونهایی که مقابله کردن چطور، اونهایی که دیر آمدند و به مقصد نرسیدن چطور، این ضعف ها رو شناسایی کنیم و اگر اون نقطه ضعف هایی که در دشمنان بود در ما هست تلاش کنیم اون نقطه ضعف ها رفع بشود. اگر اون نقطه ضعفی که در دوستانی بود که به خاطر اون نقطه ضعف هاشون از عاشورا جا موندن و این فوز عظیم بهشون سلام علیکم نرسید، از این فوز جا موندن، اون نقطه ضعف اگر در ما هست با فرض محبت ممکن از امام حسین جا بمانیم و نتونیم جزو یاوران حضرت به حساب بیاییم. حالا این نقطه قوت ها و ضعف ها چیا هستن؟ عنایت کنید یکی از نقاط ضعفی که در دوستان سید الشهدا علیه السلام بوده که ما باید مراقبه کنیم اون نقطه ضعف نباشد و اونها را از امام حسین جا گذاشت، نقطه ضعف تصویف و تأخیره. یعنی در تصمیم گیری برای جدا شدن از دنیا و پیوستن به ولی خدا این پا و اون پا کردن، ما فرصتمون برای این کار بسیار کوتاه. وقتی حضرت پا در رکاب میکنند و از قبل از عالم میثاق دنبال این بودن خودشونو آماده میکردن که خودشونو با عاشورا برسانند و در عاشورا عهد خودشونو با خدای متعال به نتیجه برسانند، هر کسی میخواد با این کاروان حرکت کنه دیگه باید خودش رو آماده کنه و بر فرصت ها سبقت بگیره. مهلت نیست که خودش رو بخواد آرام آرام آماده کنه. بنابراین این نکته اول، یعنی امام حسین علیه السلام آمادن همه خوبان رو هم با خودشون ببرن و هر کی هم با حضرت همراه میشد حداقل میشد هر اگر حبیب نمیشد. ولی فرصت همراهی با امام حسین یک فرصت کوتاهی است، تو نیست که به ما اجازه بدن ما این پامو پا کنیم. وقتی به تصمیم رسیدیم راه بیفتیم، بعد در لحظه تصمیم گرفت. اونایی که از مدینه با امام حسین همراه شدن سر دوراهی دنیا و آخرت در یه لحظه تصمیمشون رو گرفتن دیگه و مصمم با حضرت همراه شدن و بعدم تو راه با حضرت موندند، از حضرت جدا نشدن تا شب عاشورا، و شب عاشورا هم که حضرت بیعت و برداشت بازم از حضرت جدا نشدن، اینا با حضرت به شهادت رسیدن. اصلا یک نکته، یکی از ضعف هایی که سلام علیکم خوبان رو در بر میگیرد، محبین رو در بر میگیره و موجب میشود که این محبین و خوبان به قافله سید الشهدا نرسند، تأخیر و تسویف و کندیست، کندی کردن در اجابت ولی خداست. با کندی کسی نمیتونه همسفر سید الشهدا علیه السلام بشه. خیلی ها جا موندن به خاطر همین نکته، سنگین بودن، دیر حرکت میکردن، سبکبال نبودن. فقدان این سبکبالی و سنگینی موجب میشد تا برن بساطشون رو جمع جور کنن و این سفره‌ای که بر سر دنیا پهن کردن و ولو کردن جمع کنن، فرصت تمام میشد دیگه. این نکته اول. نمونه هاش هم زیاد هستن، کسایی که از بصره آمدن به سید الشهدا نرسیدن. تلماهی که تو راه سید الشهدا رو درک کرده وقتی رسید به حضرت که حضرت در محاصره لشکر خور بودن، داشت آذوقه میخورد و میبرد برای زن و بچه خودش در یمن، حضرت بهش فرمودن که به حضرت اول نصیحت کرد آقا بیاید بریم یمن، سلام علیکم، در کوههای یمن با دشمن بجنگید، نه تو کربلا، کربلا که جای جنگیدن نیست، اونم با این لشکر مقابل لشکر ابن زیاد، بریم تو کوهستان، من 10,000 نفر جنگجو در اختیار شما قرار میدم تو یمن. حضرت فرمودن با یه قراری داریم. گفت پس من برم آذوقه زن و بچه‌مو برسونم بیام. حضرت فرمود اگه میای زود بیا. وقتی رسید به همین نقطه خبر شهادت امام حسین علیه السلام شنید. این میشه تسلیف، این تأخیره. تر ما دوست می‌داشت با امام حسین باشه، تا آخرم افسوس می‌خورد. قول همراهی حضرت هم به حضرت داد ولی نتوانست به موقع تصمیم بگیره و چون به موقع تصمیم نگرفت از این قافله خیر عقب موند و جان موند. پس یه نکته ای، این ضعف اگر در ما باشه که با میل به همراهی سید الشهدا و میل به شهادت در رکاب سید الشهدا اهل تأخیر و تسلیف باشیم و امروز و فردا کنیم برای جمع و جور کردن خودمون و جمع کردن بساط خودمون، سفره خودمون از دنیا و همراه شدن با ولی خدا، این موجب جاماندن از قافله ولی خدا می شود. و نقطه مقابلی سرعته که اصحاب سید الشهدا اهل سرعت بودن و بر فرصت ها سبقت گرفتن. این یک نقطه ضعف که ما باید مراقب باشیم انشاءالله این نقطه ضعف در ما شکل نگیره. نقطه ضعف دیگری که در دوستان سید الشهدا علیه السلام بوده که این دوستان رو به تأخیر انداخته، جمع کردن بین دنیا و آخرت. این انگیزه جمع کردن بین دنیا و آخرت موجب می شود انسان سر دوراهی ها نتوانه به سرعت تصمیم بگیره. شما در داستان وجود مقدس حور سلام الله علیه میبینید ظهر روز عاشورا به امام حسین پیوند خورد. این آدم نورانی چطور شد که اینقدر دیر آمد؟ از حور شخصیت با این قداست پذیرفته نیست که فرمانده لشکر ابن زیاد باشه، چطور شد که دیر آمد؟ نکتش همین است که به نظر میاد میخواست بین دنیا و آخرت، بین بهشت و دنیا جمع بکنه. لذا تو اون لحظه وقتی میخواست بیاد به طرف اردوگاه امام حسین علیه السلام، یکی از فرماندهان لشکر ابن زیاد دید هر به خودش میلرزه، آمد جلو گفت اگه از من میپرسیدن یک نفر در لشکر ابن زیاد شجاع نشون بده، تو رو نشون میدادم، چرا ترسیده ای؟ این حالت برای چیه؟ گفت خودم رو بین بهشت و جهنم ببینم. خب خدا رحمت کنه ما یه استادی داشتیم گفت این جای سوال از هر هست، حالا کار به آخر خط رسید، امر دایره بین بهشت و جهنم شد یا از اول امر دایره بین بهشت و جهنم بود؟ چرا از اول رفتی تو لشکر ابن زیاد؟ البته از دهن ما بزرگتر از این حرفا، ولی خب برای تحلیل خودمون میگیم. گویا ابن زیاد، گویا جناب هور تا الان خودشو بین بهشت و جهنم نمیدید، میخواست جمع بین بهشت و جهنم، بین دنیا و بهشت بکنه، به یه جایی رسیدید نمیشه جمع بکنه. نفتن بودین یا باید طرف امام حسین رو بگیری یا طرف ابن زیاد، نمیشه وسط لحاف بخوابی، هم از طرف امام حسین در بعد دریافت کنی هم از اون طرف. خیلی ها که از غافل جامعه مونن میخوان اون وادی ایمنی رو انتخاب کنن که نه با امام است نه با دشمن، هم دلشون میخواد با امام باشن هم نمیخوان خطر خودشون رو به امام گره بزنن، برای خودشون میخوان امنیتی جدای از امنیت امام درست بکنن. این تعبیری که در حدیث مسمع کردین هست، حضرتشون بودن مسمع برای جدن میری زیارت جدن، گفت آقا من اونجا سرشناسم و تحت نظرم، این امکان برام نیست که برم. فرمودن پس یاد مصیبت های جد ما رو میکنی؟ عرض کرد بله یاد مصیبت جد شما رو میکنم، گاهی حالم به حدی دگرگون میشود، دیگه از خواب و خوراک میفتم و زن و بچه میفهمند که من حواسم پرت شده، من آشورایی شدم. حضرت تعابیر راجب او دارن، بعد یه بشارت بهش میدن. تعابیر اینه انت، تو از اون کسانی هستی که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با قصه های ما قصه دارن، با شادی های ما شادن. یعمنون اذا امننا، اونجایی که ما در امنیتیم اونا در امنیتن. یخافون اذا خفنا، اونجایی که در خطریم اونا در خطرن. یعنی سفره امنیت و خطر خودش رو از امام جدا نمی کنه. خیلی از این خوبایی که جا موندن مال این بود که میخواستن سفره امنیت خودشون از امنیت امام جدا کنن. امام در خطره، اینا میخواستن یه کاری بکنن که خطری که امام رو تهدید میکنن پرش اونها رو نگیره. خب طبیعی است یه حاشیه امنی برای خودشون پیدا میکنن، دیگه به امام نمیرسن. و اون تو از اونایی هستی که با خوف ما خائفن، با قصه های ما قصه دارن، میخوان سفره شادی و قصه خودشون از امام جدا بکنن. و وقتی جدا کردن دیگه نمیخوان اونجایی که امام دنبال خطر میره، دنبال قصه ها میره، دنبال بلا میره، دنبال بلا برن و جا میمونن از قافله خیر. حضرت دیگه بشارت بهش دادن، گفتن وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی که این همراهی با ما چقدر ارزشمنده. تو دنیا معلوم نمیشه اونایی که به ما گره خوردن و امنیتشون رو به ما گره زدن، خوفشون رو به ما گره زدن، چی گیرشون میاد. تا حقیقت عالم براتون آشکار نشه، جانتون به حلقومتون نرسه، عالم برزخ رو نبینید، نمیفهمید که چه ثوابی برده اید و ما چجوری از شما دستگیری میکنیم. و اگر نکته همین است، اگه این معلوم میشد ممکن بود همه بخوان همراهی بکنن، چون در پرده است همراهان کمند. اگر پرده ها کنار بودن همه میفهمیدن. در روایت داره که خدای متعال وقتی در نهج البلاغه از خود بقاسه به ملائکه فرمود بر آدم سجده کنید، آدم رو که اون روح بود، سجده بر گل که نبود، فاذا نفخت فیه من روحی بود دیگه. از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد روح از ملائکه است؟ فرمودن نه، روح از ملائکه نیست، روح مسجود ملائکه است. فاذا نفخت فیه من روحی فقط او لهو ساجدین، سجده بر اون روح بود. ولی اون روح هم میدونی شعاعش در آدم بود دیگه، من روحی یه شعاعی بود. فرمود که امیرالمومنین فرمودن خدای متعال آدم آورد تو پوشش گل، اگر میخواست جسمی که این روح رو در اون جسم قرار میداد یه جسم نورانی قرار میداد و به او بوی عطر میداد که همه شامه ها خشوع بکنن، اون وقت امتحان بر ملائکه آسان میشد. لخفت البلوا فیها علی الملائکه. ولی خدای متعال با مجهولات انتخاب امتحان میکنه. ولکن یبلکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزا لهم بل اختبار لهم و نفیان لل استکبار عنهم و ابعادن لل خیلاء منهم. برای اینکه صفها از هم جدا بشه، برای اینکه استکبار از انسان جدا بشه، خیلاء از انسان جدا بشه، خدا آدم رو تو قالب گل میگه سجده کنید. اگر بنا بود همه ببینن همراهی با سید و شهدا چیست، که خب همه می آمدن، حق و باطلی معلوم نمیشد. تو این عالم خدای متعال پوشش میاندازه، فرمود تا جانتون به اینجا نرسیده نمیفهمید که همراهی با ما چقدر خیر درش هست و جدا شدن از ما چقدر شر درش هست. پس ببینید یکی از نکاتی که آدم رو ممکنه ولو با اینکه امام رو دوست داره از امام جدا بکنه این است که انسان بخواد بین دنیا و آخرت جمع کنه، بین امام و دنیا جمع کنه، بین بهشت و دنیا جمع کنه، بین دستگاه حق و باطل جمع کنه. هم از سفره امیرالمومنین برخوردار باشه، نمازشو پشت سر از امیر بخونه، سر سفره معاویه هم نهار بخوره. این آدم از امیرالمومنین جدا میکنه. کسی میتونه همراه امیرالمومنین باشه که خوفشو به خوف امام گره میزنه، امنیتشو به امنیت امام گره میزنه، قصه‌هاش با قصه‌های امام گره خورده است، شادی‌هاش با شادی‌های امام گره خورده است. اونجایی که اونا خوشحالن، اون چیزی که اونا رو خوشحال میکنه او رو خوشحال میکنه، اون چیزی که اونا رو غصه‌دار میکنه او رو غصه‌دار میکنه. پس یکی از اشکالایی که تو اصحاب بوده اینه، بین بهشت و دنیا می‌خواستن جمع کنن. لذا هر تو لحظه آخر میگه که من خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم، میفهمد که بهشت طرف امام حسینه و جهنم طرف دشمنه. اینو خوب میفهمه، اینو از قبلم میدانست، ولی انتخاب نکرده بود، میخواست هر دو رو با هم وسط جاده راه بره. نمیشه وسط جاده راه بری، باید انتخاب کنی. راه مستقیم یکی بیشتر نیست، وسط جاده حق و باطل ما نداریم که آدم وسط رو بگیره، هم از حق برخوردار بشه هم از باطل یه توشه ببره. لااقل باطل کاری باش نداشته باشه، نمازمونو میخونیم، روزمونم میگیریم، کاری هم با جبهه اونور این نمیشه. کسی که طرفدار امیرالمومنین است با همه وجود باید بیاد تو جبهه حضرت. و اون وقت نوعت بکنید، اگر این انتخاب رو تو لحظه آخر غور نمیکرد، همین وسط راه حرکت کردن برده بودش. این هم یکی از آفتهایی است که ممکنه ما رو از اماممون جدا کنه، وسط جاده رو گرفت، وسط راه مستقیم نه، وسط حق و باطل گرفتن، بین حق و باطل حرکت کردن. این آفتی است که یه جای آدم رو جدا میکنه. لذا خیلی از اینایی که تو کربلا آمده بودن برای امام حسین نامه نوشته بودن، آقا بیایید باغهای ما در اختیار شماست، نهرها در. لذا وقتی حضرت تو کربلا فرود آمدن، حتی روز عاشورا هم داره، وقتی گفت عمر اسد حضرت اونم برید نامه ها رو بیارید، معلوم میشه که شما ها نبودید که من رو دعوت کردید. خب اینایی که دعوت کرده بودن چرا برگشتن؟ چون تا اون موقعی که هنوز ابن زیاد نیامده بود میتونستن جمع بین امام حسین و دنیاشون کنن. وقتی ابن زیاد آمد، هم داره بین امام حسین و دنیا شد، نتونستن انتخاب بکنن، چون وسط جاده رو گرفته بودن، نتونستن بیان این طرف. این خطر خطری است که میتونه آدمو درگیر کنه، بعد میتونه جدا کنه، حتی میتونه درگیر کنه. وقتی لحظه انتخاب رسید دیگه نمیشه وسط راه را بری. وقتی آدمی که تا حالا 40 سال وسط راه را رفته، امکان لغزشش اون طرف خیلی زیاده. یه دونه مثل هور پیدا میشه تو این لشکر بزرگ، چند نفر پیدا میشن زهر عاشورا، مسیرشون عوض میکنن، از وسط حق و باطل میام طرف حق. یکی از آفتهای بزرگی است که در دوستانه میشناخه امام حسین. وقتی رسیدن حضرت فرمود سکلت که امه، گفت من مادر شما رو، مادرتون حضرت زهرا رو میشناسم. وقتی حضرت گفتن من با امت خودم نماز میخونم، تو من بالاش کرد، گفت نه ما یه نماز جماعت بیشتر نداریم، نمازمون رو با شما میخونیم. پس میفهمه نماز رو باید با امام حسین بخونه، منتها به اصطلاح فرماندهی لشکر ابن زیاد هم میخواد. این اون چیزیست که میتونه تو موضع خطر لااقل آدم رو دیر به امام پرسونه. و این خطر هم از کسی که وسط حق و باطل رو میگیره، یه جایی از حق جدا میشه دیگه. لذا خیلی از اینا وسط حق و باطل رو گرفته بودن، اونجایی که باید انتخاب کنن ملک دنیا و غنایم ابن زیاد رو انتخاب کردن و حاضر شدن برای غنیمت بردن و کارهایی رو بکنن که میبینیم. پس این هم یکی از آفتهاییست که حتی در دوستان وجود داره، که وسط دنیا و آخرت رو گرفتن. و به تعبیر دیگه باز دوباره عرض کنم، یکی از آفاتی که میتونه در مجموع انسان رو از ولی خدا جدا کنه، این آفت حب دنیاست. اگر انسان تو فرصت‌های طولانی که داره نتونه از سر لقمه‌های کوچک دنیا بگذره، چطور میتونه سر دوراهی کل سفره دنیا رو کنار بگذره؟ این که امیرالمومنین تعبیری که میکنن به دوستانشون اینه، ارا حرون یدعو حاضه لمازه الهلا، کل سفره دنیا رو ازش تعبیر میکنن، ریاستش و مالش و همسرش و اون چه دنیاست، نه اونی که خداست، چون اینا ممکنه در مسیر خدا قرار بگیره دیگه دنیا نیست، همش رو تعبیر میکنن به لمازه. الا حرون یده و حاضر لمازت الاحلا، سفره‌ای که دیگران خوردند و چریدن یه تهمانده ای ازش مونده، ازت میگن مرد آزاده ای فیلان نیست اینو رها بکنه. اگر از سر دوراهی ها و فرصت ها ما نتونیم تصمیم بگیریم و مسیر خودمون رو از مسیر دشمن جدا کنیم و به وادی حق گره بخوریم، از حب دنیا فاصله نگیریم، تردیدی نیست که این حب دنیا سر دوراهی میتواند ما رو ببره تو جبهه باطل و ما گره بخوریم به جبهه باطل، حتی مقابل سید الشهدا علیه السلام بیستیم. مگر اونهایی که ایستادن بیماری هستشون حب دنیا نبود؟ البته این حب دنیا رو بعد معنا کرد، در روایات فرمود دنیا ولایت دشمنان ماست، آخرت ولایت ما، و الا طبیعت که بد نیست که، دنیا دار این دوتا ولایته، اگه تو دنیا انسان در محیط ولایت اونا زندگی کرد میشه دنیا، در محیط ولایت امیرالمومنین زندگی کرد میشه آخرت، میشه دارالحیوان، دارالحیوان داره ولایت حضرت حتی تو این دنیا، و محیط ولایت اونها دنیاست. اگر انما الحیات الدنیا لعب و لهو، بچه‌ای که داره بازی میکنه و طبیعتش فطرتش اینو اقتضا میکنه، این که لعب نیست که، این حقه. اونایی که تو محیط ولایت شیطان هستن 90 سالشون هم که بشه همه حکومت دنیا هم که داشته باشن لعب و لعب، لعب اونه، دنیا اونه، نه این که بازی کردن بچه که لعب نیست، اون حق خدای متعال در فطرتش داشته باید هم بازی کنه تا یه عمر. انما الحیات الدنیا لعب و لهو، فرمود حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست، ولی آخره محیط ولایت ماست که دارالحیوانه. پس این هم یکی از آفتهاییست که میتونه انسان رو جدا بکنه، حب و دنیا، که انسان رشته تعلقش به دنیا رو که تی این تعلق تعلق به ولایت اولیاء طاغوته. اگر انسان دنیایی رو دوست می‌دارد که تو محیط ولایت امیرالمومنین، این حب امیرالمومنینه، این که دنیا نیست که، دنیا یعنی اونی که اون گونه‌ای محبت به دنیا داشته باشد، اون دنیایی رو بخواهد که زیر چتر دشمنان، زیر چتر دشمنان اسلام به دست میاد، این میشه دنیا. لقمه دنیا رو میخواد ولو زیر چتر به ابن زیاد باشد، لذت دنیا و راحتی دنیا رو میخواد ولو زیر چتر دشمنان اسلام باشه، دشمنان حاکم بشن بشن. این نوع محبت حجاب به انسان، و اگر انسان تو فرصت ها نتونه با این محبت های کوچیک تسبیح حساب کنه، من اینکه از یک استکان چای الان نمیگذرم چطور میخوام یه دفعه جانم رو بدم؟ به امام صادق میامدن عرض میکردن آقا ما آماده ایم، پا به رکاب کنید. حضرت فرمود به جایی رسیدید که در محبت ما دست تو جیب هم دیگه کنید، مالتون مال ما باشه، یه جیب داشته باشید، هر کی دست میتونه تو جیب برادرش دست بکنه برداره، اون وقت هر کسی هم سعی کنه تو این سفره بیشتر بگذاره کمتر برداره، تو مال امام دیگه بیشتر بیاره کمتر. اینجوری شدید؟ پس که آقا نه، ما هنوز جمع مال نشدیم در محبت شما، بگیم انقدر شما رو دوست داریم که دیگه جیبامون یکیست. دیدید گاهی توی خونه اهل خونه یه جیب دارن، راحت بچه دست میکنه تو جیب پدرش، پدرم خیالش راحت، میدونه این خیانت نمیکنه، باباشو دوست داره، به اندازه برمیداره. اینجوری شدی تو محبت ما که جد است تو جیب هم گفت نه، فرمود پس جانتونو بیشتر از مالتون دوست دارید، نگو جانمونو میدیم، چرا حرف بی حساب میزن. اگر نتونه انسان با این محبت‌های کوچیک، محبت مال، محبت ریاست، محبت اولاد، اینا رو مقابله کنه، بیاره تو مسیر ما، همه چیزشو به جایی برسونه که و روحی رو در روح کف دعا و اهلی لأهل کف قا، اهل سفر اهل حضرت، این چجوری میتونه بگه من تو عاشورا با امام حسین هستم؟ شعار که نیست. بنابراین هم آفت دیگریست که انسان رو میتونه از امام علیه السلام جدا بکنه و اون حب الدنیا هست. به این حب الدنیا اگر ریشش کنده نشد یه جایی کار دست آدم میده، سر دوراهی آدمی که هزار آرزو رو به امروز و فردا انداخته، تو لحظه انتخاب همه این آرزوها سر بر میدارن، سهم خودشونو میخوان، تحت فشار قرار میدن آدم رو. اگر باشون تسویه حساب نکرده باشی، امکان جدا شدن از امام علیه السلام خیلی زیاد است. اذانت بکنید این بعض آفاته. حالا انشاءالله درمان این آفات و نقطه قوتایی که در اصحاب سید الشهدا بود و اینها رو بعداً مزاحم میشم و تقدیم میکنم از اساتید خودم رو مصاحبه میکنم. السلام علیکم یا ابا عبد الله. فعل الارواح التي حلت بفنائك نسیم عاشورای امام حسین میوزه، و انشاءالله خودمون رو در معرض این نسیم قرار بدیم که ریشه تعلقات ما رو به دنیا بسوزانه. انشاءالله هیچ چیز به اندازه بکای بر سید الشهدا ریشه تعلقات به دنیا رو نمیسوزانه. خیلی از تعلقات ما به دنیا اوهام خیالاته و این اوهام با گریه بر سید الشهدا کنترل میشه، مهار میشه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فرصت ها به سرعت گذشت، طولی نکشید زینب نگاه کرد، دید کربلا گلزاری شده، همه عزیزانش از دست رفتن. خودشو به گودی قتلگاه رسانید، دنبال امام حسین میگشت. گلی گم کرده ام میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت. نمیدونم بدن مطهر امام حسین رو میدید باورش نمی آمد این برادرش باشه، یا بدن زیر تل سنگ و نیزه ها پنهان شده بود. هرچی بود ندایی از طرف امام حسین آمد، الیه خواهر معدد نشست، مبانه و کنار زد، نگاهش به یک بدن قطعه قطعه اوریان افتاد. با تعجب صدا زدن، تأخیر انت ابن والدتی. سپس شروع کرد روزه خواندن، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرضا، و بناتک سبایا و ذریت و کم و قتل وقوف بی بی تو گودی قتلگاه طول کشید اونقدر روز خون، نه فقط اهل بیت کریستن، نه فقط نزدیک بود امام سجاد بالای شطور جان بده، دشمن هم گریه کرده، شطورها هم گریه کردن، از قتلگاه بیرون نمی آمدن، ناگهان دیدن دشمن به قتلگاه حمله بر شد. دختر امام حسین صدا میزند بابا انظر الی عمتی المضروبه، چون چاره نیست میروم و میگذارمت ای پاره پاره تن، به خدا میسپارمت. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الهی به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب امام زمان را از ما راضی بفرما، شیعیانش رو به پیروزی و سربلندی برسان، دشمنان حضرت، دشمنان اسلام رو با قهرت خار و ذلیل بفرما، خدمتگزاران به ساحتش تو اما و مراجع شیعه لاسی اما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در پناه حضرت محفوظ بدار، محمد و آل ارباب طیبه مؤمنین، علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، روح بلند بر امارت حلال و اسما، مرعشی نجفی، با انبیا و اولیاءت محشور بفرما، به ما توفیق بهرمندی از این ایام رو بفرما، به ما دل سوزان و اشک جاری عنایت بفرما، بارقه ای از مصیبت امام زمان رو در قلوب ما نازل بفرما. پروردگار به محمد و آل محمد محبت اهل بیت، محبت امام زمان، محبت سید الشهدا رو در دل ما افزون بدار، طاعت اونها و بندگی اونها به مفهوم صحیح، طاعت اونها رو نوروزی و رزق ما قرار بده. به محمد و آل محمد محافظ رو، این محفل رو به امضای امام زمان ارواح نافدا برسان، به شفاعتش ما رو بخش و بیامرز، به کف با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما، به محمد و آل بر توفیقات ما بیفزا، به ما توفیق شب زنده‌داری و بندگی و طاعت و تلاوت قرآن و ترک معصیت عنایت بفرما، به محمد و آل مرزای از دوستان حضرت شفای عاجل عنایت بفرما، آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد. اللهم